فصل 5 کسب و کار، طرز فکر و رهبری. انرون و طرز فکر استعداد. در سال 2001 خبری اعلام شد که دنیای کسب و کار را شوکه کرد. انرون ورشکست شد. چگونه چنین شرکت دیدنی و جذابی به چنین فاجعه دیدنی و جذابی تبدیل شد؟ آیا به علت بیکفایتی یا به دلیل فساد بود؟ این به علت طرز فکر بود. با توجه به گفته مالکوم گلدول، نویسنده نیویورکر، شرکت‌های آمریکایی تنها به استعداد اهمیت می‌دادند. در واقع شرکت مکنزی و شرکا قول مشاوره مدیریت آمریکا اصرار داشت که موفقیت شرکت‌های بزرگ امروزه مستلزم طرز فکر استعداد است. آنها معتقدند که همانطور که استعدادهای طبیعی در ورزش وجود دارد، استعدادهای طبیعی در کسب و کار نیز وجود دارد. همانطور که تیم‌های ورزشی مبالغ هنگفتی پرداخت می‌کنند تا استعدادهای فوق‌العاده را به استخدام خود درآورند، شرکت‌ها نیز نباید از هیچ هزینه‌ای برای استخدام افراد با استعداد فروگذار کنند، چرا که این سلاح مخفی و کلید برنده شدن مسابقه است. همانطور که گلدول می نویسد، این طرز فکر استعداد اعتقاد آینی جدید در مدیریت آمریکاست. این اصول کار فرهنگ انرون را به وجود آورد و بذر افول را در آن پاشید. انرون استعدادهای بزرگی را استخدام کرد، مخصوصاً افرادی که مدارک دانشگاهی آنچنانی داشتند. که این امر به خودی خود بد نیست. شرکت پول زیادی به آنها پرداخت می کرد که این کار خیلی هم وحشتناک نیست. اما با ایمان کامل به استعداد، انرون کار مهلکی انجام داد. این کار ایجاد فرهنگی بود که استعداد را پرستش می کرد. در نتیجه، کارکنان خود را مجبور می کرد که با استعداد فوق‌العاده‌ای نگاه و عمل کنند. در واقع، آنها را به طرز فکر ثابت مجبور می کرد و ما چیزهای بسیاری درباره آن می دانیم. بر اساس مطالعاتمان می‌دانیم که افراد دارای طرز فکر ثابت به کمبودهای خود اعتراف نکرده در نتیجه آنها را تصحیح نمی‌کنند. مطالعه‌ای را به یاد دارید که در آن با دانشجویان دانشگاه هنگ کنگ مصاحبه کردیم که در آن همه دو روز به زبان انگلیسی بود؟ دانشجویانی که طرز فکر ثابت داشتند به حدی در خصوص آشکار شدن کمبودهایشان نگران بودند که از شرکت در دوره‌های انگلیسی برای بهبود زبانشان امتناع کردند. آنها در جهان روانشناختی که بتوانند چنین ریسکی کنند زندگی نمی کردند. آیا به یاد دارید که چگونه با تحسین نمودن استعداد دانش آموزان آنها را در طرز فکر ثابت قرار دادیم؟ همانطور که انرون این کار را با کارمندان ستاره خود انجام داده بود؟ بعدها پس از برخی مشکلات سخت از دانش آموزان خواستیم که نامه‌ای برای کسانی که در مدرسه دیگری بودند بنویسند و تجربه‌ای را که در مطالعه ما به دست آورده بودند برای آنها توصیف کنند. هنگامی که نامه‌های آنها را خواندیم شوکه شدیم. تقریباً 40% از آنها در مورد نمراتشان دروغ گفته و آن را بالاتر از مقدار واقعی عنوان کرده بودند. طرز فکر ثابت کمبود و نقص را تحمل ناپذیر کرده بود. گلدول این گونه نتیجه گیری می کند. زمانی که مردم در محیطی زندگی می کنند که در آن به دلیل استعداد ذاتیشان مورد احترام قرار می گیرند، در صورتی که استعداد آنها مورد تهدید قرار بگیرد، دچار مشکلات جدی می شوند. آنها در دوره‌های جبرانی شرکت نخواهند کرد، در برابر سرمایه‌گذاران و عموم مردم نخواهند ایستاد و اعتراف نخواهند کرد که اشتباه کردند. در اسرع وقت دروغی خواهند گفت. بدیهی است اگر شرکتی نتواند خودش را اصلاح کند، نمی‌تواند دوام بیاورد. اگر انرون به خاطر طرز فکر ثابت خود شکست خورد، پس آیا شرکت‌هایی که دوام می‌آورند طرز فکر رشد دارند؟ بیایید ببینیم. سازمان‌هایی که رشد می‌کنند. جیم کالینز تصمیم گرفت کشف کند چه چیزی باعث می‌شود که برخی شرکت‌ها از خوب به سمت عالی حرکت کنند. چه چیزی وجود داشت که به آنها اجازه می‌داد به سوی بزرگی و عظمت جهش کنند و در آنجا باقی بمانند، در حالی که دیگر شرکت‌های قابل مقایسه با آنها فقط در سطح خوب باقی می‌ماندند؟ برای پاسخ به این سوال، او و تیم تحقیقاتی وی مطالعه 5 ساله‌ای را آغاز نمودند. آنها 11 شرکت را انتخاب کردند که بازده سهام آنها نسبت به شرکت‌های دیگری که در همان صنعت بودند سر به فلک کشیده بود و این برتری را حداقل برای 15 سال حفظ کرده بودند. آنها هر شرکتی را با شرکت دیگری در همان صنعت مورد مقایسه قرار دادند که دارای منابع مشابه بود، اما آن جهش را نداشت. او همچنین گروه سومی از شرکت‌ها را مورد مطالعه قرار داد، شرکت‌هایی که از سطح خوب به سطح عالی جهش کرده بودند، اما در آنجا دوام نیاورده بودند. چه چیزی این شرکت‌های پر رونق را از یکدیگر متمایز می‌ساخت؟ همانطور که کالینز در کتاب خود با عنوان خوب به عالی گزارش می‌دهد، چندین عامل مهم وجود دارد. اما یکی از آنها که نقشی کاملا کلیدی داشت و آن نوع رهبری بود که در همه شرایط شرکت را به سمت عظمت و بزرگی هدایت می کرد. آنها به اذعان خودشان افراد بسیار جذاب و کاریزماتیکی نبودند که غرور و استعداد از آنها تراوش کند. افرادی بودند که در تلاش برای به دست آوردن توجه مردم نبودند و به طور مداوم سوال می پرسیدند و توانایی مقابله با بی‌رحمانه ترین پاسخها را داشتند. یعنی بدون ترس با شکست ها، حتی با شکست های خودشان روبرو می شدند، در حالی که ایمان داشتند که سرانجام موفق خواهند شد. آیا این آشنا به نظر می رسد؟ کالینز در شگفت است که چرا رهبران کارآمد این ویژگی‌های خاص را دارند و چگونه آن را به دست می‌آورند. اما ما می‌دانیم آنها طرز فکر رشد دارند. آنها به پیشرفت بشر اعتقاد دارند و این نشانه‌ها عبارتند از آنها به طور مداوم تلاش نمی‌کنند که اثبات کنند بهتر از دیگران هستند. به عنوان مثال، سلسله مراتب بالای خود را در مقایسه با دیگران برجسته نمی‌کنند. به خاطر کمک به افراد دیگر ادعایی نمی کنند و دیگران را تضعیف نمی کنند تا احساس قدرتمند بودن کنند. در عوض دائما تلاش می کنند تا پیشرفت کنند. خود را با تواناترین افرادی احاطه می کنند که می توان یافت. مستقیما و صادقانه با اشتباهات و کمبودهای خود مواجه می شوند و رک و پوزکنده سوال می کنند که آنها و شرکت به چه مهارتهایی در آینده نیاز خواهند داشت و به این دلیل می توانند با اعتماد به نفسی که بر اساس واقعیت است و نه بر اساس توهماتی که در مورد استعداد خود ساخته اند به جلو پیش می روند. کالینز گزارش می کند که آلن ورتزل، مدیر عامل شرکت زنجیره‌ای لوازم الکترونیکی شهرمدار، بحث‌هایی را در اتاق هیئت مدیره برگزار می کرد. او به جای اینکه صرفاً تلاش کند که با این جلسات هیئت مدیره را تحت تأثیر قرار دهد، آنها را به منظور یادگیری برگزار می کرد. همچنین به همراه تیم اجراییش سوال می پرسیدن، بحث می کردن تا زمانی که به آرامی تصویر شفافی از اینکه شرکت در کجا قرار داشت و به کجا باید حرکت کند به دست می آوردن. ورسل به کالینز می گوید هیئت مدیره به من دادستان می گفتند، چرا که از آنها سوالات متعددی می پرسیدم. می دانی مثل یک سگ نگهبان به آنها اجازه رفتن نمی دادم تا بالاخره بفهمم چرا چرا چرا. ورتزل خودش را یک اسب شخم زنی در نظر می گرفت. فرد سخت کوش، معقول و نرمالی که شرکتی را که در آستانه ورشکستگی بود به دست گرفت و در طی 15 سال آینده آن را به شرکتی تبدیل کرد که بیش از هر شرکت دیگری در بورس اوراق بهادار نیویورک به سهامداران خود بالاترین میزان بازدهی کل را ارائه نمود. مطالعه طرز فکر و تصمیمات مدیریت. رابرت وود و آلبرت بندورا مطالعه جذابی با دانشجویان ارشد کسب و کار انجام دادند که بسیاری از آنها تجربه مدیریت داشتند. آنها در این مطالعه با قرار دادن افراد در طرز فکرهای مختلف، مدیرانی از نوع انرون و مدیرانی از نوع ورتزل ایجاد کردند. وود و بندورا به این رهبران تجارت در حال شکوفایی وظایف پیچیده مدیریتی دادند که در این کارها می بایست یک سازمان شبیه سازی شده، یک شرکت مبلمان را اداره می کردند. در این کار شبیه سازی شده با کامپیوتر، آنها باید کارمندان را در مشاغل مناسب قرار می دادند و تصمیم می گرفتند که چگونه این کارمندان را به بهترین نحو ممکن راهنمایی کنند و به آنها انگیزه بدهند. برای کشف بهترین راه، باید دائماً بر اساس بازخوردهایی که از بهره‌وری کارکنان دریافت می کردند، در خصوص تصمیم گیری های خود تجدید نظر می کردند. محققان دانشجویان تجارت را به دو گروه تقسیم کردند. به گروهی طرز فکر ثابت داده شد و به آنها گفته شد که این کار قابلیت‌های اساسی و پایه‌ای آنها را می‌سنجد. هر چقدر استعداد و توانایی آنها بالاتر باشد، عملکردشان بهتر خواهد بود. به گروه دیگر طرز فکر رشد داده شد. به آنها گفته شد که مهارت‌های مدیریت از طریق تمرین بهبود می‌یابند و این کار فرصتی در اختیار آنها قرار خواهد داد که این مهارت‌ها را پرورش دهند. این کار سخت بود چون دانشجویان باید استانداردهای بالای تولید را برآورده می‌کردند و به خصوص در اولین تلاش‌هایشان موفق نبودند. همانند انرون، کسانی که طرز فکر ثابت داشتند نتوانستند از اشتباهات خود بهره‌ای ببرند. اما کسانی که طرز فکر رشد داشتند به یادگیری ادامه دادند. نگران نبودند که قضاوت شوند و از ویژگی‌های ثابت خود محافظت نمی‌کردند. آنها به طور مستقیم با اشتباهاتشان مواجه می‌شدند. از بازخوردها استفاده می‌کردند و بر اساس آن استراتژی‌های خود را تغییر می‌دادند. آنها در نحوه بکارگیری و ایجاد انگیزه در کارمندان خود بهتر و بهتر می شدند و بهره‌وری آنها افزایش می یافت. در واقع بسیار کارآمدتر از افراد دارای طرز فکر ثابت عمل کردند. به علاوه در سراسر این کار نسبتاً خسته کننده، حس اعتماد به نفس سالم را حفظ کردند و مانند آلن ورتزل عمل کردند. رهبری و طرز فکر ثابت. در تضاد با آلن ورتزل، رهبران شرکت‌های متوسطی که کالینز آنها را توصیف می‌کرد، تمامی نشانه‌های طرز فکر ثابت را داشتند. به طور کلی، رهبران دارای طرز فکر ثابت همانند مردم دارای طرز فکر ثابت در جهانی زندگی می‌کنند که در آن برخی از مردم برتر و برخی پست‌تر هستند. آنها باید بارها و بارها ثابت کنند که برتر هستند و شرکت صرفاً بستری برای این امر است. معمولاً توجه این نوع رهبران تحت بررسی کالینز به حدی بر شهره شدن به عظمت شخصی معطوف شده بود که این رهبران اغلب در پایان دورهشان شرکت را تا آستانه شکست پیش بردند. همانطور که کالینز میگوید، گذشته از همه اینها، چه شاهدی بهتر از این برای عظمت شخصی شما وجود دارد که بعد از اینکه شرکت را ترک کردید، شرکت از هم فرو بپاشد. محققان در بیش از دو سوم این رهبران خودخواهی شخصی بسیار زیادی میبینند که یا فروپاشی شرکت را تسریع میکند یا آن را در سطح متوسطی نگه میدارد. زمانی یکی از این رهبران لی یاکوکا رئیس کرایسلر بود. او تحول معجزه آسایی برای شرکت خود به ارمغان آورد و سپس در نیمه دوم دوران تصدی خود به مراقبت از شهرت خود پرداخت و شرکت را به حد متوسط فرو برد. بسیاری از این گونه شرکت‌ها بر اساس آنچه که کالینز مدل نابغه به همراه هزاران کمک کننده می‌نامد عمل می‌کنند. به جای اینکه همانند شرکت‌های خوب به عالی یک تیم مدیریت فوق‌العاده ایجاد کنند، آنها بر اساس فرضیات طرز فکر ثابت که می‌گوید نوابغ بزرگ به تیم‌های بزرگ نیازی ندارند عمل می‌کنند. آنها فقط به کمک کننده های کوچکی برای انجام ایده های درخشان خود نیاز دارند. فراموش نکنید که این نوابغ بزرگ تیم های بزرگ نیز می خواهند. افراد دارای طرز فکر ثابت می خواهند که تنها فرد مهم و تأثیرگذار باشند تا اینکه زمانی که خودشان را با اطرافیان مقایسه می کنند احساس برتری نسبت به بقیه کنند. من حتی در یکی از زندگی‌نامه‌های مدیرعاملانی که طرز فکر ثابت دارند، مطلب زیادی در مورد مشاوره یا برنامه‌های توسعه کارمندان نخواندم. در هر یک از زندگی‌نامه‌های افراد دارای طرز فکر رشد، توجه عمیقی به توسعه کارکنان و بحث گسترده‌ای در مورد آن وجود داشت. در نهایت، همانند مورد انرون، نوابغ حاضر به پذیرش کمبودهای خود نیستند. کالینز میگوید شرکت زنجیره‌ای مواد غذایی کروگر بر اساس استراتژی خوب به عالی شجاعانه به نشانه‌های خطر موجود در دهه 70 توجه کرد که نشان می‌دادند فروشگاه مواد غذایی با سبک قدیمی در حال انقراض هستند. در همین حال همتای آن A&P که زمانی بزرگترین سازمان خرده فروشی در جهان بود به این موضوع توجهی نکرد. برای مثال وقتی A&P نوع جدیدی از فروشگاه یعنی سوپرستور را افتتاح نمود و به نظر می رسید که موفق تر از نوع قدیمی آن باشد، شکست خوردند. این چیزی نبود که آنها می خواستند بشنوند. در مقابل کروگر هر مغازه‌ای را که با مدل فروشگاه بزرگ جدید سازگار نبود تغییر داد یا حذف کرد و تا پایان دهه 90 به فروشگاه زنجیره‌ای مواد غذایی شماره 1 کشور تبدیل شد. مدیر عاملان و خودخواهی زیاد. علت مترادف شدن مدیر عامل با خودخواهی زیاد چیست؟ اگر افرادی با طرز فکر رشد که به دنبال جلب توجه نیستند، رهبران واقعی صنعت هستند، چرا بسیاری از شرکت‌ها به دنبال رهبرانی هستند که جلب توجه می‌کنند؟ حتی با وجود اینکه این رهبران ممکن است در پایان تعهد بیشتری نسبت به شرکت در خودشان داشته باشند. ایاکو کارا سرزنش کنید. به گفته جیم سوروویکی نویسنده کتاب اسلیت، به شهرت رسیدن ایاکو کا نقطه عطفی در کسب و کار آمریکا بود. قبل از او دوران غول‌های بزرگ و با نفوذ دنیای تجارت به پایان رسیده بود. در اذهان عمومی مدیر عامل به معنای یک مرد سازمانی با ظاهری مرتب بود که به خوبی رفتار می‌کند و حقوق بالایی می‌گیرد، اما در اصل فاقد ویژگی‌های متمایز است. با آمدن ایاکو کا همه این چیزها تغییر کرد. روزنامه نگاران تجارت شروع به دادن القاب جدید به مدیران کردند. جی پی مورگان بعدی یا هنری فورد بعدی و مدیران دارای طرز فکر ثابت شروع به رقابت برای به دست آوردن این عناوین کردند. سوروویکی حتی علت رسوایی های اخیر شرکت های بزرگ را در این تغییرات جستجو می کند. چرا که با ادامه این روند مدیرعاملان به ابرقهرمانان تبدیل شدند، اما کسانی که به خود میبالند و در جستجوی عناوین جدید هستند افرادی نیستند که باعث دوام و پایداری طولانی مدت شرکت میشوند. بیایید ایاکو کا را دقیق تر مورد بررسی قرار دهیم و اجازه دهید نگاهی به برخی دیگر از مدیران دارای طرز فکر ثابت بیاندازیم. آلبرت دونالپ از اسکات پیپر و سانبین، جری لوین و استیو کیس از AOL تایم وارنر و کنت لی و جفری اسکلینگ از انرون. خواهید دید که همه آنها با این باور شروع می کنند که برخی از مردم برتر هستند. همه آنها این گونند. همگی نیاز به اثبات و نمایش برتری خودشان دارند. همه آنها از زیر دستانشان برای برآورده کردن این نیاز استفاده می کنند به جای اینکه از پیشرفت کارکنانشان حمایت کنند. و نقطه پایان تمامی آنها قربانی کردن شرکت برای رسیدن به این نیاز است. طرز فکر ثابت به ما کمک می کند درک کنیم که خودخواهی های بزرگ از چه ناشی می شوند، چگونه عمل می کنند و چرا آنها باعث شکست خود فرد می شوند. رهبران طرز فکر ثابت در عمل. ایاکو کا: من قهرمان هستم. وارن بنیس، استاد رهبری، بزرگترین رهبران شرکت‌های جهان را مورد مطالعه قرار داد. این رهبران بزرگ گفتند که هیچ برنامه‌ای برای رهبر شدن نداشتند. آنها هیچ علاقه‌ای برای اثبات خود نداشتند، فقط آنچرا که عاشقش بودند با شور و شوق و انگیزه بالایی انجام دادند و این کار منجر به رهبر شدن آنها شد. ایاکوکا اینگونه نبود. بله، او کسب و کار خود رو را دوست داشت، اما بیش از هر چیز دیگری آرزو داشت تا در شرکت فورد شخص بسیار مهم می شود. او تشنه داشتن مقبولیت هنری فورد دوم و زرق و برق سلطنتی دفتر کار بود. اینها چیزهایی بود که می توانست خودش را با آنها بسنجد. چیزهایی که ثابت می کرد او کسی بود. من اصطلاح سلطنتی را به دلیل خوبی مورد استفاده قرار می دهم. ایاکوکا به ما می گوید که کاخ شیشه‌ای، یعنی دفتر مرکزی شرکت فورد کاخ و هنری فورد پادشاه بود. به علاوه می گوید که اگر هنری پادشاه است، من ولیعهد هستم. من تحت الحمایه خاص اعلی حضرت هستم. همه ما زندگی خوبی در دربار سلطنتی داشتیم. چیزی فراتر از خیلی عالی بودیم. کلاس سلطنتی داشتیم. پیش خدمتان با کتهای سفید به تن در طول روز آماده خدمت بودند و همه ما با هم در اتاق غذاخوری مدیران نهارمان را صرف می کردیم. او هر روز بیشتر و بیشتر اوج می گرفت. ایاکوکا موفقیت‌های بزرگی در فورد به دست آورد، مانند توسعه و ترویج فورد مستانگ، و در این رویا بود که پس از هنری فورد مدیرعامل شرکت شود. اما هنری فورد فکرهای دیگری داشت و در آخر در نهایت عصبانیت و حیرت ایاکوکا او را مجبور به ترک شرکت کرد. جالب است که ایاکوکا شوکه شد و همواره نسبت به هنری فورد خشمگین بود. گذشته از همه اینها، قبلاً دیده بود که هنری فورد افراد ارشد شرکت را اخراج کرده بود و ایاکوکا قبلاً این کار را به طور کاملاً آزادانه در مورد دیگران انجام داده بود. او بازی شرکت‌های بزرگ را می‌شناخت. با این حال طرز فکر ثابت او دیدش را تیره و تار کرده بود. همیشه اعتقاد داشتم که متفاوت بودم، اینکه به نحوی باهوشتر و خوشبخت‌تر از بقیه بودم. فکر نمی‌کردم که روزی این اتفاق برای من بیفتد. اعتقاد او به برتری ذاتیش او را کور کرده بود. اکنون طرف دیگر طرز فکر ثابت آشکار می‌شود. او در تعجب بود که آیا هنری فورد عیبی در او تشخیص داده بود؟ شاید هرگز برتری خاصی نداشت و به همین دلیل بود که نمی‌توانست بی‌خیال شود. سالها بعد همسر دومش به او گفت: به ناراحتی هایت پایان بده. متوجه نیستی که هنری فورد چه لطفی در حق تو انجام داده است. اخراج شدن از فورد تو را به موفقیت و بزرگی رساند. تو به خاطر هنری فورد ثروتمندتر، معروفتر و با نفوذتر شده ای. از او متشکر باش. پس از مدت کوتاهی او همسرش را طلاق داد. بنابراین پادشاهی که او را شایسته و ارزشمند می دانست، اکنون به خاطر کاستی‌هایش او را طرد کرده بود. با انرژی ناشی از عصبانیت، ایاکوکا خودش را به وظیفه خطیر حفظ ظاهر خود و کرایسلر موتورز مشغول کرده بود. کرایسلر که زمانی رقیب موفق فورد بود، در لبه پرتگاه نابودی قرار داشت. اما ایاکوکا به عنوان مدیرعامل جدید آن به سرعت دست به کار شد تا افراد مناسب را استخدام کند، مدل‌های جدیدی بسازد و برای وام‌های طرح تجارت مالی با دولت رایزنی کند. فقط چند سال پس از اخراج تحقیرآمیز او از فورد توانست زندگی نامه پیروزمندانه‌اش را بنویسد و در آن اعلام کرد که امروز من قهرمان هستم. با این حال در مدت زمان کوتاهی کرایسلر دوباره دچار مشکل شد. طرز فکر ثابت ایاکوکا نمی توانست بی تفاوت بماند. او نیاز داشت تا عظمت و بزرگی خیش را هر روز در مقیاس بزرگتر و بزرگتری به خودش، هنری فورد و به جهان ثابت کند. او زمان شرکت را صرف کارهایی می کرد که چهره مردمی او را تقویت کرده و پول شرکت را صرف کارهایی می کرد که والستریت را تحت تأثیر قرار داده و قیمت سهام کرایسلر را افزایش می داد. اما به جای سرمایه گذاری در طرح‌های جدید ماشین یا بهبود تولید که در دراز مدت برای شرکت سوداوری به ارمغان می آورد، این کارها را انجام داد. او همچنین به تاریخ اهمیت می داد، به اینکه چگونه در تاریخ او را مورد قضاوت قرار داده و یاد خواهند کرد. اما به این نگرانی خود با رونق دادن به شرکت واکنش نشان نداد، کاملا برعکس. به گفته یکی از زندگی نام نویسانش، او از اینکه زیر دستانش ممکن است به خاطر طرح‌های جدید و موفق اعتباری به دست بیاورند نگران بود. بنابراین از تصویب آنها خودداری می کرد. زمانی که کرایسلر دچار تزلزل شده بود، نگران بود که زیر دستانش ممکن است به عنوان ناجی جدید دیده شوند. بنابراین تلاش کرد تا از شر آنها خلاص شود. او از اینکه از تاریخ کرایسلر خط بخورد نگران بود. بنابراین با اینکه مدت زیادی بود که اثر بخشی خود را از دست داده بود، ناامیدانه به سمت مدیرعاملی خود ادامه می داد. ایاکوکا فرصتی طلایی برای ایجاد تغییر در اختیار داشت تا میراث بزرگی بر جای بگذارد. صنعت خودروی آمریکا در آن زمان با بزرگترین چالش خود مواجه بود. واردات ژاپن بازار آمریکا را تحت کنترل خود در می آوردند. ساده بود، چرا که آنها بهتر به نظر می رسیدند و بهتر نیز عمل می کردند. افراد خود ایاکو مطالعه دقیقی از هوندا انجام داده بودند و پیشنهادهای بسیار عالی به او کرده بودند. اما به جای قبول چالش و ارائه اتومبیل‌های بهتر، ایاکوکا که در منجلاب طرز فکر ثابت فرو رفته بود، سرزنش کرد و بهانه آورد. او بسیار آشفته و عصبانی شد و انتقادات خشمگینی از ژاپنی‌ها کرد و خواستار آن شد که دولت آمریکا تعرفه و سهمیه‌ای برای متوقف کردن آنها اعمال کند. نیویورک تایمز در سرمقاله‌ای علیه ایاکوکا او را مورد سرزنش قرار داد. راه حل ساخت اتومبیل‌های بهتر در این کشور است، نه خردگیری‌های خشمگینانه‌تر از ژاپن. ایاکوکا دیگر به عنوان رهبر نیروهای خود در حال پیشرفت نبود. در واقع به عنوان حاکم ستمگر غیر مهم و تنبیه کنندهی تنزل پیدا می کرد که هنری فورد را متهم می کرد. ایاکوکا نه تنها افرادی را که از او انتقاد کردند اخراج کرد، بلکه برای پاداش دادن به کارگرانی که به خاطر نجات شرکت فداکاری کرده بودند کاری انجام نداد. حتی زمانی که در پول غلط می‌خورد، به نظر می‌رسید که علاقه کمی برای سهیم شدن آن با کارمندانش داشته باشد. حقوق آنها اضافه نمی‌شد و شرایط کاریشان ضعیف باقی می‌ماند. با این حال، حتی زمانی که کرایسلر مجدداً دچار مشکل شد، شیوه زندگی شاهانه خود را حفظ کرد. 2 میلیون دلار برای نوسازی دفترش در والدورف در نیویورک خرج شد. در نهایت، در حالی که هنوز زمان برای نجات کرایسلر وجود داشت، هیئت مدیره از ایاکو درخواست کرد که استعفا بدهد. به او حقوق بازنشستگی بسیار زیاد و سهام فراوانی دادند. همچنین مزایایی که از شرکت می‌گرفت پابرجا ماند. اما ایاکوکا از خشم در حال منفجر شدن بود، مخصوصاً که به نظر می‌رسید جانشین او به خوبی شرکت را اداره می‌کرد. بنابراین در اقدامی برای به دست آوردن مجدد تاج و تخت، به اقدام خصمانه‌ای برای تصاحب آن پیوست که آینده کرایسلر را در معرض خطر قرار داد. این تلاش شکست خورد، اما برای بسیاری این سوءظن که او خودخواهیش را مقدمتر از موفقیت شرکت می دانست تایید شد. ایاکوکا با طرز فکر ثابت زندگی کرد. اگرچه عاشق کسب و کار خود رو بود و ایده های عالی برای دستیابی به موفقیت داشت، اما نیاز به اثبات برتری او بر همه چیز تسلط یافت و در نهایت لذت و خوشی او را از بین برد و خلاقیتش را نابود کرد. با گذشت زمان و اینکه روز به روز کمتر می توانست پذیرای چالش های مطرح شده از سوی رقبایش باشد، ایاکوکا به سلاح های کلیدی طرز فکر ثابت، یعنی سرزنش، بهانه و سرکوب کردن منتقدان و رقبایش متوسل شد. و همانطور که اغلب در خصوص طرز فکر ثابت پایان داستان این گونه است، به خاطر همه این مسائل ایاکوکا اعتباری را که در آرزوی آن بود از دست داد. هنگامی که دانش آموزان در آزمون مردود می شوند یا ورزشکاران در بازی ها می بازند، این موضوع به آنها می گوید که ایراداتی داشتند. اما قدرتی که مدیرعاملان در اختیار دارند به آنها اجازه می دهد تا دنیایی ایجاد کنند که در آن شب و روز در خدمت نیاز آنها به اثبات اعتبارشان است و به آنها اجازه می دهد که خودشان را فقط با خبرهای خوبی درباره کمال خود و موفقیت شرکت احاطه کنند و اینکه چه علائم هشدار دهنده‌ای ممکن است وجود داشته باشد اهمیتی ندارد. این امر همانطور که به یاد دارید بیماری مدیر عامل و دام طرز فکر ثابت نام دارد. می دانید اخیراً با خودم فکر می‌کردم که آیا ایاکوکا از بیماری مدیر عامل بهبود یافته است؟ او در حال جمع‌آوری پول برای پژوهش‌های نوآورانه‌ای در مورد دیابت است. همینطور مبالغ زیادی از پول خود را صرف این کار می‌کند. او برای توسعه وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست تلاش می‌کند. شاید اکنون که از قید و بند تلاش برای اثبات خودش رها شده است، برای چیزهایی تلاش می‌کند که عمیقاً برایش ارزشمند هستند. آلبرت دونالپ، من سوپر استار هستم. آلبرت دونالپ شرکت‌های در حال فروپاشی زیادی را نجات داد. هرچند مطمئن نیستم که نجات داد کلمه مناسبی است. او آنها را برای رشد و موفقیت در آینده آماده نکرد. برای مثال با اخراج هزاران کارگر این شرکت‌ها را برای فروش و به دست آوردن سود آماده کرد و سود هم کرد. او 100 میلیون دلار از تغییر و تحول و فروش اسکات پیپر به دست آورد. 100 میلیون برای حدود یک سال و نیم کار. آیا من آن را به دست آوردم؟ بله، من این کار را کردم. من در زمینه کاری خودم سوپر استار هستم. بسیار شبیه مایکل جوردن در بسکتبال و بروس اسپرینگستین در راکن رول. ایاکوکا به کار گروهی، افراد زیردست خود و سایر چیزهای خوب به صورت ظاهری و لفظی اهمیت می‌داد. آلبرت دونالپ حتی در ظاهر و لفظاً نیز هیچ گونه اهمیتی برای کار گروهی قائل نبود. اگر در این کسب و کارید، تنها به یک دلیل هستید، اینکه پول درآورید. او اتفاقی را که برای کارمندی در جلسه اسکات پیپر افتاده بود، با افتخار گزارش داد. زنی ایستاد و پرسید، حال که شرکت در حال پیشرفته است، آیا می توانیم بنگاه کمک‌های خیریه را مجدداً راه اندازی کنیم؟ او پاسخ داد، اگر می خواهید پول خود را بدهید، این مربوط به شماست و من شما را به انجام دادن آن تشویق می کنم. اما هدف این شرکت پول درآوردن است. پاسخ در یک کلام نه است. نمی خواهم استدلال کنم که کسب و کار به خاطر پول نیست، اما واقعاً می خواهم این سوال را بپرسم. چرا دونالپ تا این اندازه روی آن متمرکز شده بود؟ اجازه دهید از خودش بپرسیم. موفق شدن من در جهان موضوعی است که برایم ارزش زیادی دارد. مانند کودکی که تلاش می کند نشان دهد ارزش چیزی را دارد. تا امروز احساس می کنم که باید خودم را بارها و بارها اثبات کنم. و اگر او می خواست خودش را ثابت کند، نیاز به یک معیار داشت. رضایت کارکنان یا احساس مسئولیت نسبت به جامعه یا کمک‌های خیریه معیارهای خوبی نیستند. آنها نمی‌توانند نشان دهنده ارزش و اهمیت او باشند، اما سود سهامداران می‌تواند. به گفته خود او، مسخره‌ترین اصطلاحی که این روزها در اتاق هیئت مدیره شنیده می‌شود، ذی‌نفعان است. این اصطلاح به کارمندان، جامعه و شرکت‌های دیگر مانند تأمین کننده ها اشاره می‌کند که شرکت با آنها داد و ستد دارد. نمی‌توانید موفقیت را توسط منافع ذی‌نفعان متعدد اندازه‌گیری کنید. می‌توانید موفقیت را توسط اینکه چگونه سهامدار پیشرفت می‌کند اندازه‌گیری کنید. دونالپ علاقه‌ای به تلاش‌های طولانی مدت نداشت. یادگیری در مورد یک شرکت و چگونگی شکوفا کردن آن برای او جذابیتی نداشت. در نهایت من هر جا که بودم خسته شدم. در کتاب او فصل کاملی به نام تحت تأثیر قرار دادن تحلیلگران وجود دارد، اما هیچ فصلی درباره رشد دادن کسب و کار وجود ندارد. به عبارت دیگر همه چیز در مورد دونالپ است که در حال اثبات نبوغش است. سپس در سال 1996 دونالپ شرکت سانبین را در دست گرفت. به سبک معمول خود دو سوم کارخانهای سانبین را بست یا به فروش رساند و نصف 12,000 کارمند را اخراج کرد. از قضا سهام سانبین چنان افزایش یافت که برنامه او را برای فروش شرکت خراب کرد. خرید آن خیلی گران بود. آه، اکنون باید شرکت را اداره می کرد. اکنون باید آن را در حالت سودآور نگه می داشت. یا سودآور به نظر می رسید.
اما به جای اینکه به کارکنانش مراجعه کند و یاد بگیرد که چه کاری باید انجام دهد، درآمد را زیاد کرد. افرادی که او را به نقد می‌کشیدند، اخراج کرد و به طور فزاینده‌ای تنگنای وخیمی را که شرکت در آن قرار داشت، مخفی می‌کرد. دونالد در کمتر از 2 سال پس از اینکه در کتابش خود را سوپرستار نامیده بود، شکست خورد و اخراج شد. دونالد عمیقاً مایکل جردن و بروس اسپرینگستین را اشتباه درک کرده بود. هر دوی این ستاره‌های بزرگ به اوج رسیدند و برای مدت طولانی در آنجا باقی ماندند. زیرا به طور مداوم خود را کنکاش می کردند، با چالش‌ها مواجه می شدند و به رشد و ترقی ادامه می دادند. آلبرت دونالد فکر می کرد که ذاتاً برتر است. بنابراین آن نوع یادگیری را که می توانست به موفقیت او کمک کند، نادیده گرفت.
باهوش‌ترین افراد در اتاق. بله، به نظر می رسد که تاریخ به ناچار از ایاکوکا به قولهای دهه 90، کنت لی و جفری اسکلینگ رهبران انرون رسید. کنت لی، بنیانگذار، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، خود را فردی با بصیرت و آینده نگر می دانست. با توجه به گفته بتانی مکلین و پیتر الکایند، نویسندگان کتاب باهوش‌ترین افراد در اتاق، لی به افرادی که در واقع شرکت را اداره می کردند با دیده حقارت می نگریست. بسیار شبیه پادشاهی که به رؤایای خود می نگریست. او به رئیس انرون ریچ کیندر که تلاش خود را به کار برد تا مطمئن شود که شرکت به هدف درآمدی خود خواهد رسید، با دیده حقارت می نگریست. کیندر کسی بود که شیوه زندگی سلطنتی را برای لی امکان پذیر ساخته بود. طبیعتاً دوره او نیز به پایان رسید. اما بر اساس شیوه معقولانه و زیرکانه‌ای که داشت، زمانی که در حال رفتن بود ترتیبی داد تا انرون دارایی که ذاتاً ارزشمند بود، یعنی خطوط لوله انرژی را بخرد. دارایی که در انرون کم ارزش پنداشته می شد. در اواسط سال 2003 ارزش بازار کیندر 7 میلیارد دلار بود. در حالی که لی با توجه به پنداشتی که از خود داشت و نحوه زندگی شاهانه‌ای که از آن حمایت می‌کرد، می‌خواست به عنوان یک مرد خوب و متفکر که دارای احترام و صداقت بود دیده شود. حتی زمانی که انرون به کارمندان خود بدهی زیادی داشت، او به آنها نوشت: بیرحمی، قساوت و تکبر به اینجا تعلق ندارد. ما با مشتریان خود آشکارا، صادقانه و صمیمانه کار می‌کنیم. همانند ایاکوکا و دیگران، ادراک که معمولاً ادراک والستریتی بود، مهمترین چیز بود. واقعیت اهمیت کمتری داشت. در کنار لی، جف اسکلینگ جانشین کیندر قرار داشت که به عنوان رئیس و مدیر عملیاتی و مدیرعامل بعدی شرکت بود. اسکلینگ فقط باهوش نبود. به او باهوش‌ترین فردی که تا کنون ملاقات کرده ام و بی نهایت باهوش گفته می شد. با این حال او از قدرت مغزش نه برای یادگیری بلکه برای ترساندن استفاده می کرد. هنگامی که فکر می کرد باهوش‌تر از دیگران است، تقریبا همیشه هم این گونه بود. با خشونت زیادی با آنها برخورد می کرد و هر کسی که با او مخالفت می کرد در واقع به اندازه کافی باهوش نبود که بفهمد او چه می گوید. هنگامی که مدیرعامل دیگری که مهارت‌های مدیریتی فوق‌العاده‌ای داشت برای اداره مشترک شرکت و کمک کردن در دوران سخت به شرکت آورده شد، اسکلینگ با او به طور تحقیرآمیزی برخورد کرد. رون این موضوع را درک نمی کرد. هنگامی که تحلیلگران مالی یا معاملگران والستریت سعی می کردن تا اسکلینگ را تحت فشار بگذارند که فراتر از شیوه معمول خود عمل کند، او بگونه ای با آنها برخورد می کرد که گویی احمق بودند. خب، خیلی واضح است. چگونه متوجه نمی شوید؟ در بیشتر موارد، افراد والستریت که اصلا نگران عقل خود نبودند، وانمود می کردن که متوجه می شوند. به عنوان یک نابغه، اسکلینگ ایمان نامحدودی به ایده های خود داشت. او چنان توجهی به ایده های خود داشت که بر این باور بود که انرون باید بتواند به محض اینکه او یا افرادش خواهان سود باشند، به سود دست پیدا کند.
این تعمیم افراطی طرز فکر ثابت است. نبوغ من نه تنها مرا تعریف کرده و تایید می کند، بلکه معرفی کننده و تایید کننده شرکت نیز می باشد. چیزی است که ارزش ایجاد می کند. نبوغ من سود است. وای. در واقع این شیوه عمل کرده انرون بود. همانطور که مکلین و الکایند گزارش می کنند. انرون قبل از اینکه یک پنی درآمد واقعی تولید کرده باشد، سود میلیون ها دلاری در کسب و کار گزارش کرده بود. البته بعد از این عمل خلاقانه هیچ کس به پیگیری آن اهمیتی نداد. بنابراین اغلب هرگز سودی به دست نمی آمد. خب، اگر نبوغ به معنای سود بود، مهم نبود که افراد انرون گاهی برای رقابت با یکدیگر میلیون ها دلار تلف می کردند. آماندا مارتین به عنوان مدیر اجرایی انرون می گوید فریب دادن دیگران نشانه خلاقیت و عظمت بود. اسکیلینگ نه تنها فکر می کرد که از همه باهوشتر است، بلکه همانند ایاکوکا فکر می کرد که خوش اقبالتر هم هست. بر طبق گفته افراد نزدیک به او، اسکیلینگ فکر می کرد که می تواند همه غیر ممکنها را انجام دهد. چرا باید احساس آسیب پذیری می کرد؟ هرگز اشتباهی وجود نداشت. اسکیلینگ هنوز هم اعتراف نمی کند چیز اشتباهی وجود داشت. صرفاً جهان آن را نفهمید. برخورد دو نابغه. نوابق همچنین تقریباً باعث نابودی AOL و تایم وارنر شدند. استیو کیس از AOL و جری لوین از تایم وارنر مدیرعاملانی با طرز فکر ثابت بودند که شرکت‌های خود را با یکدیگر ادغام کردند. می‌توانید آینده آن را پیش‌بینی کنید؟ کیس و لوین وجه اشتراک زیادی داشتند. هر دوی آنها هوش شگرفی داشتند. هر دو با هوش خود سعی در ترساندن مردم داشتند و هر دو به دریافت اعتباری بیش از آنچه سزاوارش بودند شناخته می شدند. به عنوان نابغه هیچ کدام از آنها حاضر به شنیدن گله و شکایت نبودند و هر دو آماده بودند تا افرادی را که بازیکنان تیم نبودند، یعنی افرادی که نمای ظاهری را که آنها برای مخفی نگه داشتن واقعیات ساخته بودند حفظ نمی کردند، اخراج کنند. زمانی که ادغام صورت گرفت، AOL چنان بدهی داشت که شرکت ادغام شده در آستانه نابودی بود. ممکن است فکر کنید که دو مدیر عامل می توانند با هم کار کنند و منابع خود را برای نجات شرکت سازماندهی کنند. در عوض لوین و کیس قدرت شخصیشان را با هم درآمیختند. لوین نخستین فردی بود که تسلیم شد، اما کیس هنوز تلاشی برای بهبود شرایط نمی کرد. در واقع زمانی که مدیر عامل جدید ریچارد پارسونز کسی را فرستاد تا در رفع مشکلات AOL کمک کند، کیس به شدت با او مخالفت کرد. اگر شخص دیگری مشکلات AOL را رفع می کرد، آن شخص تحسین و ستایش ها را نصیب خود می کرد. همانند ایاکوکا بهتر از شرکت از هم فرو بپاشد تا اینکه به شاهزاده دیگری اجازه تاجگذاری داده شود. در نهایت هنگامی که به او گفته شد تا استعفا دهد بسیار خشمگین شد. او همانند ایاکوکا مسئولیت تمامی مشکلات شرکت را انکار کرد و قول داد که از آنهایی که علیه او بودند انتقام بگیرد. به خاطر این نوابق AOL و تایم وارنر در سال 2002 با از دست دادن تقریباً 100 میلیارد دلار به انتهای خط رسیدند. این بزرگترین خسارت سالانه در تاریخ آمریکا بود. آسیب ناپذیر، شکست ناپذیر و سزاوار. ایاکوکا، دونالپ، لی و اسکیلینگ، کیس و لوین نشان می دهند زمانی که افراد دارای طرز فکر ثابت مسئولیت شرکت را به عهده می گیرند چه اتفاقی می افتد. در هر نمونه مردی نابغه شرکت خود را در معرض خطر قرار داد، چرا که قضاوت دیگران درباره او و میراث او از هر چیز دیگری مهمتر بود. آنها به معنای معمول بد نبودند و قصد آسیب رساندن نداشتند. اما در مواقع تصمیم‌گیری‌های حیاتی، به جای انتخاب چیزی که در راستای اهداف بلند مدت شرکت باشد، چیزی را انتخاب کردند که باعث می‌شد احساس خوبی داشته باشند و خوب به نظر برسند. سرزنش کردن دیگران، مخفی کردن اشتباهات، بالا بردن قیمت سهام، سرکوب رقبا و منتقدان، تحقیر کردن افراد زیردست، همه اینها روش‌های عملیاتی استاندارد بودند. آنچه که شگفت انگیز است این است که همزمان که آنها شرکت‌های خود را به سمت نابودی هدایت می‌کردند، همه این رهبران احساس آسیب ناپذیری و شکست ناپذیری می‌کردند. در بسیاری از موارد در صنایع بسیار رقابتی حضور داشتند و با حملات رقبای بسیار سختی روبرو بودند، اما در واقعیت متفاوتی زندگی کردند. این جهان عظمت شخصی و سزاواری بود. کنتلی احساس سزاواری قدرتمندی می کرد. او سالانه میلیون ها دلار پاداش از انرون دریافت می کرد. وام های شخصی کلانی از شرکت می گرفت. به بستگانش موقعیت های شغلی و قرارداد می داد و جت شرکت را به عنوان وسیله شخصی خانوادهش استفاده می کرد. حتی در سالهای بد کرایسلر، ایاکوکا برای برپایی جشنهای کریسمس برای افراد عالی رتبه شرکت ولخرجی زیادی می کرد. در هر مهمانی به عنوان پادشاه او به خود هدیه گران قیمتی تقدیم می کرد که صورت حساب آن بعداً به مدیران به منظور پرداخت ارائه می شد. یک مقام سابق در مورد مدیران AOL گفت: درباره مردانی صحبت می کنید که فکر می کردند حق انجام هر کاری را دارند. در این حال که این رهبران در پشت تجملات سلطنتی مخفی می شدند، خود را با چاپلوسانی احاطه می کردند که فضایل آنها را ستایش و مشکلات را پنهان می کردند و جای تعجب ندارد که احساس شکست ناپذیری می کردند. طرز فکر ثابت آنها قلمروی جادویی ایجاد می‌کرد که در آن هوش و کمال پادشاه به طور مداوم مورد تایید و تصدیق قرار می‌گرفت. در این طرز فکر، تمایلات و خواسته‌های درونی آنها به طور کامل برآورده می‌شد. چرا باید آنها بخواهند که به خارج از آن قلمرو پا بگذارند تا با واقعیات زشت چیزهای نامطلوب و شکست‌ها مواجه شوند؟ همانطور که مورگان مک‌کال در کتاب خود به نام بلند پروازان اشاره می کند، متاسفانه مردم اغلب چیزهایی را دوست دارند که علیه رشد آنها عمل می کنند. افراد مایل به استفاده از نقاط قوت خود هستند تا به نتایج سریع و چشمگیری برسند. حتی اگر در حال توسعه مهارت‌های جدیدی که بعدها به آنها نیاز خواهند داشت نباشند. مردم دوست دارند باور کنند که به همان خوبی هستند که همه میگویند و نقاط ضعف خود را چنان که باید جدی نمیگیرند. مردم دوست ندارند خبرهای بد بشنوند یا مورد انتقاد قرار بگیرند. ریسک زیادی در ترک آنچه که فرد به خوبی انجام میدهد و تلاش برای مهارت یافتن در چیزهای جدید وجود دارد. طرز فکر ثابت باعث می شود که همه چیز بسیار مخاطره آمیزتر به نظر برسد. کارفرمایان بی‌رحم. مک‌کال در ادامه اشاره می‌کند زمانی که رهبران احساس می‌کنند ذاتاً بهتر از دیگران هستند، ممکن است به این باور برسند که نیاز یا احساسات مردم زیردست را می‌توان نادیده گرفت. هیچ کدام از رهبران دارای طرز فکر ثابت اهمیت زیادی به افراد زیردست خود نمی‌دادند و بسیاری از آنها آشکارا افرادی را که در سلسله مراتب پایین‌تری نسبت به آنها قرار داشتند تحقیر می‌کردند. این راه به کجا منتهی می‌شود؟ در پشت نقاب حصول اطمینان از تمرکز افراد روی وظایفشان، این کارفرمایان می‌توانند با کارکنان بدرفتاری کنند. ایاکوکا بازی‌های دردناکی با مدیران خود اجرا می‌کرد تا آنها را گیج کند. جری لوین از تایم وارنر توسط همکارانش به امپراتور وحشی روم کالیگولا تشبیه شده بود. اسکلینگ معروف به تمسخر تند افرادی بود که هوش کمتری از او داشتند. هاروی هورنستاین متخصص در رهبری شرکت‌های بزرگ در کتاب خود کارفرمایان بی‌رحم می‌نویسد که این نوع سوء استفاده نشان دهنده تمایل کارفرمایان برای افزایش احساس قدرت، شایستگی و ارزش خودشان به ضرر زیردستان است. به یاد دارید که در مطالعات ما چطور افرادی که طرز فکر ثابت داشتند می‌خواستن خود را با افرادی که بدتر از خودشان بودند مقایسه کنند؟ اصل همان است، اما یک تفاوت مهم وجود دارد. این کارفرمایان این قدرت را دارند که مردم را بدتر کنند و هنگامی که چنین کاری می کنند احساس بهتری نسبت به خود پیدا می کنند. هورنستاین پولکازاریان مدیرعامل سابق سانبی مستر را توصیف می کند و او را کمالگرا می نامد. اما این حسن تعبیری برای کلمه سوء استفاده کننده است. زمانی که زیر دستانش او را ناراحت می کردند او اشیای دوروبرش را به سمت آنها پرتاب می کرد. روزی پس از اینکه حسابرس موجب رنجش آقای کازاریان شد، دید که یک ظرف آب پرتقال در حال پرتاب شدن به سمت اوست. گاهی اوقات قربانیان افرادی هستند که از دید کارفرمایان استعداد کمتری دارند. این میتواند احساس برتری آنها را پرورش دهد. اما اغلب قربانیان شایسته ترین افراد هستند، چرا که کسانی هستند که بزرگترین تهدید برای یک رئیس دارای طرز فکر ثابت محسوب می شوند. مهندس یکی از بزرگترین سازندگان هواپیما که هورنستاین با او مصاحبه کرد، در خصوص رئیس خود این گونه صحبت می کند. معمولاً افرادی از میان ما که شایسته ترین بودند، مورد هدف او قرار می گرفتند. منظور من این است، اگر واقعاً نگران عملکرد ما باشید، نباید اقدام به تنبیه و انتقاد از کسانی بکنید که بهترین عملکرد را دارند. اما اگر نگران صلاحیت خود باشید، این کار را می کنید. هنگامی که کارفرمایان با تحقیر کردن دیگران آنها را تنبیه می کنند، تغییری اتفاق می افتد. همه چیز حول محور خوشنود کردن رئیس می چرخد. کالینز در کتاب خوب به عالی اشاره می کند که در بسیاری از شرکت هایی که از خوب بودن به سمت عالی بودن نمی روند یا اینکه به آنجا می روند ولی در آنجا باقی نمی مانند، رهبر مهمترین چیزی است که افراد بدان اهمیت می دهند. لحظه ای که رهبر به خود اجازه می دهد که به مهمترین واقعیتی تبدیل شود که افراد بدان توجه می کنند، شما به سمت سطح متوسط یا بدتر شدن پیش می روید. در دهه های 60 و 70 بانک منهتن توسط دیوید راکفلر اداره می شد. رهبری که بیش از حد کنترل کننده بود. بنا به گفته کالینز و پوراس در کتاب ایجاد شده برای دوام طولانی مدت، مدیرانش هر روز با ترس از نارضایتی و خرسندی او زندگی می کردند. در پایان هر روز نفس راحتی کشیده و می گفتند آخیش، یه روز دیگه سپری شد و دچار مشکل نشدم. حتی با گذشت زمان طولانی از دوران اوج شکوفایی او، مدیران ارشد از سرمایه گذاری در ایده های جدید اجتناب کرده می گفتند ممکن است دیوید آن را دوست نداشته باشد. ری مکدونالد از باروز، کالینز و بوراس گزارش می کنند که علناً مدیران را به خاطر اشتباهاتشان تا جایی به سخره می گرفتند که آنها را از نوآوری باز می داشتند. در نتیجه، اگرچه در مراحل اولیه صنعت کامپیوتر باروز از IBM پیشتاز بود، اما این شرکت در رقابت شکست خورد. همان اتفاق مشابه در تگزاس اینسترومنتس روی داد، که یکی دیگر از رهبران صنعت کامپیوتر در روزهای هیجان انگیز اولیه بود. اگر مارک شفرد و فرد باسی سخنرانی فردی را دوست نداشتند، داد می‌زدند و روی میز می‌کوبیدند، به سخنران توهین می‌کردند و اشیا را پرتاب می‌کردند. جای تعجب ندارد که افراد آنها روح ابتکار عمل و نوآوری خود را از دست می‌دادند. هنگامی که کارفرمایان کنترل کننده و آزاردهنده می شوند، همه را به طرز فکر ثابت سوق می دهند. یعنی به جای یادگیری، رشد و ارتقا دادن شرکت، همه نگران این موضوع می شوند که مورد قضاوت قرار بگیرند. این امر با نگرانی رؤسا از اینکه مورد قضاوت قرار بگیرند شروع می شود. اما به ترس همه افراد از قضاوت شدن ختم می شود. بسیار دشوار است که شجاعت و نوآوری در چنین شرکت‌هایی که طرز فکر ثابت در سراسر آن رخنه کرده است دوام بیاورد.
رهبران طرز فکر رشد در عمل.
اندرو کارنگی زمانی گفت: آرزو دارم روی سنگ قبرم چنین نوشته شود: در اینجا مردی آرمیده است که به اندازه کافی عاقل بود تا مردانی را به خدمت بگیرد که بیش از او می دانستند. خب، اجازه دهید پنجره ها را باز کنیم و بگذاریم هوای تازه به داخل بیاید. فضای طرز فکر ثابت خفقان‌آور است، حتی زمانی که این گونه رهبران بسیار سرشناس هستند و با چهره های برتر جهان معاشرت و رفت و آمد می کنند. جهان آنها بسیار کوچک و محدود به نظر می رسد، زیرا ذهن آنها همیشه متمرکز بر یک چیز است: مرا تصدیق کنید. زمانی که وارد جهان رهبران طرز فکر رشد می شوید، همه چیز تغییر می کند، روشن می شود، گسترش می یابد و پر از انرژی و امکان پذیری می شود. فکر کنید، لذت بخش به نظر می رسد. هرگز به ذهنم خطور نکرده است که شرکتی را رهبری کنم، اما زمانی که در مورد کاری که این رهبران انجام داده بودند یاد گرفتم، هیجان انگیزترین کار جهان به نظرم رسید. من 3 رهبر را از میان این رهبران انتخاب کردم تا آنها را به عنوان نقطه مقابل رهبران طرز فکر ثابت مورد بررسی قرار دهم. من جک ویلش از جنرال الکتریک که شخصیت برجسته است، و لو گرسنر، مردی که ABM را نجات داد، و آن مولکاهی، زنی که زیراکس را دوباره زنده کرد، در تضاد با آلفرد دونالپ، دیگر فرد متبحر در ایجاد تحول را انتخاب کردم. جک ویلش، لو گرسنر و آن مولکاهی شگفت‌انگیز هستند، زیرا شرکت‌هایشان را متحول کردند. آنها این کار را با ریشه‌کن کردن طرز فکر ثابت و جایگزین کردن فرهنگ رشد و کار گروهی انجام دادند. به عنوان رهبران طرز فکر رشد، آنها با اعتقاد به توانایی و توسعه انسانها هم در خصوص خودشان و هم افراد دیگر شروع کردند. به جای استفاده از شرکت به عنوان وسیله‌ای برای عظمت خود، از آن به عنوان موتور رشد خود، کارکنان و شرکت به عنوان یک مجموعه استفاده کردند. وارن بنیس گفته است که بسیاری از کارفرمایان به سوی مقصد ناکجا آباد رفته و افراد زیر دست خود را به آن سمت هدایت می کنند. اما این افراد این گونه نیستند. آنها از زندگی اشرافی صحبت نمی کنند. از سفر صحبت می کنند. سفری جامع، پر از یادگیری و سرگرم کننده و پر از جنب و جوش. جک، گوش دادن، باور داشتن، پرورش دادن. هنگامی که جک ویلش در سال 1980 کنترل جنرال الکتریک را در دست گرفت، این شرکت 14 میلیارد دلار ارزش داشت. 20 سال بعد، وال استریت آن را 490 میلیارد دلار ارزش گذاری کرد. این شرکت با ارزش‌ترین شرکت در جهان بود. مجله فورچون ویلش را تحسین برانگیزترین و الهام بخش‌ترین مدیرعامل آن زمان نامید. محاسبه تأثیر کلی او بر اقتصاد غیر ممکن است، اما باید حاصل عملکردهای حیرت‌آور متعدد جنرال الکتریک باشد. اما از نظر من، سرمقاله نیویورک تایمز از استیو بنت، مدیرعامل شرکت اینتوئت، حتی تأثیرگذارتر بود. از زمانی که در جنرال الکتریک بودم، از جک ویلش درباره پرورش کارکنان یاد گرفتم. او به طور مستقیم پیش کارکنان خط جلو، کارکنانی که به طور مستقیم در ساخت محصول درگیر هستند یا با مشتریان در ارتباط هستند، می رفت تا ببیند اوضاع چگونه پیش می رود. زمانی در اوایل دهه 90 او را در کارخانه‌ای در لوئیزویل دیدم که در آن یخچال می ساختند. او یک راست به سوی کارگران خط مونتاژ رفت تا بشنود چه میگویند. به عنوان مدیرعامل گفتگوهای مکرری با کارکنان خط جلو انجام میدهم. آن را از جک یاد گرفتم. این حکایت چیزهای زیادی میگوید. بدیهی است که جک مرد پرمشغله‌ای بود، مرد مهمی بود، اما مانند ایاکوکا امور را از دفتر مرکزی لوکس شرکت که در آن بیشترین تماس او با پیش خدمتانی که دستکش‌های سفید به دست داشتند اداره نمی‌کرد. ولش هرگز بازدید از کارخانه‌ها و شنیدن حرف‌های کارگران را متوقف نمی‌کرد. اینها افرادی بودند که به آنها احترام می‌گذاشت، از آنها یاد می‌گرفت و در نتیجه رشد می‌یافت. بنابراین تأکید بر کار تیمی بود و نه زندگی سلطنتی. پس از فصل تعهد و فداکاری و یادداشت نویسنده، در زندگی نامه ولش می‌دانید چیز متفاوتی وجود دارد. این من قهرمان هستم ایاکوکا یا من سوپر استار هستم آلفرد دونالپ نیست، هرچند او به راحتی می توانست هر دوی آنها را ادعا کند. در عوض این است، از اینکه از اول شخص استفاده کنم نفرت دارم. تقریبا هر کاری که در زندگیم انجام دادم با کمک افراد دیگر انجام شده است. لطفاً به یاد داشته باشید که هر باری که کلمه من را در این صفحات مشاهده کنید، به همه همکاران و دوستان و برخی افرادی اشاره دارد که ممکن است از قلم انداخته باشم، یا این افراد سفر مرا پر از لذت و یادگیری کردند. آنها اغلب باعث می شوند که بهتر از آنچه هستم به نظر برسم. اکنون می بینیم که من مدیرعاملانی تشنه تصدیق شدن به ما رهبران طرز فکر رشد تبدیل می شود. جالب این که قبل از این که ولش بتواند طرز فکر ثابت را از شرکت ریشه‌کن کند، باید ابتدا آن را در خودش ریشه‌کن می کرد. ولش راه طولانی پیش رو داشت. او همیشه رهبر نبود. یاد گرفت که باشد. در سال 1971، زمانی که قرار بود ارتقای شغلی بگیرد، یادداشت هشدار دهنده‌ای از رئیس منابع انسانی جنرال الکتریک دریافت کرد. او اشاره کرده بود که با وجود قوت‌های زیادی که ولش دارد، انتصاب او خطری به مراتب بیش از حد معمول دارد. او در ادامه گفت که ولش متکبر است، انتقاد پذیر نیست و به جای تکیه بر سخت گوشی و کارکنان آگاه بیشتر بر استعداد خودش تکیه دارد. اینها نشانه های خوبی نیست. خوشبختانه هر زمانی که به خاطر موفقیت هایش مغرور می شد، زنگ بیدار باشی دریافت می کرد. روزی دکتر ولش جوان کت و شلوار شیکی به تن کرده بود و سوار کانورتیبل خودروی کروکی خود شد. سقف کانورتیبل را پایین آورد. روغن سیاه و کثیف پاشید که هم کت و شلوار و هم پینت جاب ماشین مورد علاقه اش را کثیف کرد. در آن لحظه احساس می کردم که شخص بسیار مهمی هستم و این اتفاق مانند یادآوری بود و مرا به واقعیت برگرداند. این درس بزرگی بود. فصل کاملی با عنوان بیش از حد شیفته خودم وجود دارد که در مورد زمانی بود که او در حال کسب مقام بود و احساس می کرد که هیچ اشتباهی نخواهد کرد. سپس او، کیدر پیبادی، یک شرکت بانکداری سرمایه گذاری وال استریت که فرهنگی همانند انرون داشت را خریداری کرد. این فاجعه‌ای بود که خسارت صدها میلیون دلاری برای جنرال الکتریک به بار آورد. تجربه کیدر هرگز مرا رها نکرد. او یاد گرفت که تنها یک مرز باریک بین اعتماد به نفس و غرور وجود دارد. این بار غرور پیروز شد و به من درسی آموخت که هرگز فراموش نخواهم کرد. آنچه ولش یاد گرفت این بود: اعتماد به نفس واقعی، شجاعت پذیرا بودن و استقبال کردن از تغییرات و ایده های جدید صرف نظر از منبع آنهاست. اعتماد به نفس واقعی در عنوان کت و شلوار گران قیمت، ماشین لوکس یا مجموعی از دستاوردها منعکس نمی شود. در طرز فکر شما منعکس می شود. آمادگی شما برای رشد. خب، تواضع نقطه شروع است. اما درباره مهارت‌های مدیریت چه؟ ولش با استفاده از تجربیاتش هر روز بیش از پیش در خصوص اینکه می‌خواست چه نوع مدیری باشد یاد می‌گرفت. مدیری دارای طرز فکر رشد، یک راهنما، نه یک قاضی. وقتی که ولش مهندس جوانی در جنرال الکتریک بود، باعث انفجار مواد شیمیایی شد که سقف ساختمانی را که در آن کار می‌کرد منفجر کرد. در حالی که از لحاظ عاطفی متزلزل شده بود، با حالتی عصبی صدها مایل را تا دفتر مرکزی شرکت رانندگی کرد تا با عواقب کارش روبرو شود و به رئیس توضیح دهد. اما زمانی که به آنجا رسید، رفتاری که با او شد، رفتار حمایتی و درک کننده بود. ولش هرگز آن را فراموش نکرد. واکنش چارلی تأثیر زیادی بر من گذاشت. اگر افراد خوبی را مدیریت می کنیم که آنها به وضوح بابت یک خطا خودخوری می کنند، کار ما این است که به آنها در این باره کمک کنیم. او یاد گرفت که چگونه افراد را گزینش کند. به خاطر طرز فکر آنها و نه سوابق آنها. در ابتدا سوابق دانشگاهی او را تحت تأثیر قرار می داد. ابتدا مهندسانی از دانشگاه های MIT، پرینستون و کلتک استخدام کرد. اما پس از مدتی متوجه شد که این مد نظر او نبود. در نهایت یاد گرفتم که به واقع به دنبال کسانی بگردم که پر از شور و شوق و تمایل برای انجام کارها باشند. رزومه چیز زیادی در مورد تشنگی درونی به من نمی گوید. سپس فرصتی برای مدیرعامل شدن به وجود آمد. هر یک از سه نامزد باید مدیرعامل وقت را متقاعد می کرد که بهترین فرد برای این کار است. ولش بر اساس ظرفیتش برای رشد تلاش کرد. او ادعا نکرد که نابغه است یا بزرگترین رهبری است که تا کنون وجود داشته است. او قول توسعه داد. او این سمت را به دست آورد و قول خود را عملی کرد. بلافاصله گفتمان و کانال‌هایی برای دریافت بازخورد صادقانه راه اندازی کرد. به سرعت کار را شروع کرد و از مدیران درباره چیزهایی که در مورد شرکت دوست داشتند و نداشتند و آنچه که فکر می‌کردند نیاز به تغییر دارد سوال کرد. آنها واقعا شگفت‌زده شدند. در واقع به حدی به چاپلوسی کارفرمایان عادت کرده بودند که حتی نمی توانستند ذهنشان را مشغول این گونه سوالات کنند. سپس این جمله را رواج داد. این شرکت برای رشد است، نه برای خود بزرگ بینی. ولش نخبه‌گرایی را تعطیل کرد که این کار کاملا مخالف عمل رهبران طرز فکر ثابت بود. او شبیه انجمن نخبگان مدیریت اجرایی در جنرال الکتریک را که جایی برای دیدن و دیده شدن افراد مهم بود مورد خطاب قرار داد. در کمال شگفتیشان به آنها نگفت که چقدر فوق‌العاده هستند. به آنها گفت نمی توانم هیچ ارزشی در آنچه انجام می دهید بیابم. در عوض از آنها خواست که به نقشی فکر کنند که برای آنها و شرکتشان معقولانه تر باشد. یک ماه بعد رئیس انجمن با ایده جدیدی نزد ولش آمد. تبدیل انجمن به نیروهای داوطلب جامعه. 20 سال بعد آن برنامه که تمامی کارکنان می‌خواستند در آن عضو شوند 42,000 نفر عضو داشت. آنها برنامه‌های آموزشی در مدارس بخش‌های فقیرنشین برگزار می‌کردند و پارک، زمین بازی و کتابخانه برای قشر نیازمند می‌ساختند. آنها اکنون در حال کمک به رشد دیگران، نه رشد غرور خود بودند. ولش از شر کارفرمایان بیرحم خلاص شد. ایاکوکا کارفرمایان بیرحمی را که کارگران را وادار به تولید بیشتر می کردند، حفظ کرده یا حتی تحسین می نمود. این کار در راستای برآورده سازی نیازهای اساسی او بود. ولش اعتراف کرد که او هم اغلب این گونه بود، اما اکنون پیشبینی کرد که نمیتواند این کار را در سازمان انجام دهد. در مقابل 500 مدیر توضیح دادم که چرا در طول سال قبل از 4 فرد صاحب منصب در شرکت با وجود اینکه عملکرد مالی خوبی به دست آورده بودند خواسته شد که شرکت را ترک کنند. از آنها درخواست شد بروند چرا که در راستای ارزش‌های ما عمل نمی‌کردند. روش مورد تایید برای توسعه بهره‌وری از طریق نظارت و نه ایجاد ترس و وحشت بود و او به جای نبوغ فردی کار گروهی را ارج می‌نهاد. سالها جی ای همانند انرون از مبتکر یک ایده تقدیر می‌کرد، اما اکنون ولش می‌خواست برای تیمی ارج بگذارد که ایده ها را به ثمر می‌رساند. در نتیجه رهبرانی تشویق می شدند که اعتبار ایده ها را به جای اینکه برای خودشان بخواهند برای کل تیم به اشتراک گذارند. این امر تفاوت عظیمی در چگونگی ارتباط ما با یکدیگر ایجاد کرد. جک ولش بدون عیب و نقص نبود، اما خود را وقف رشد کرد. این از خودگذشتگی غرور او را تحت کنترل نگه داشت و او را در ارتباط با واقعیت و انسانیت نگه داشت.
لو، ریشه‌کن کردن طرز فکر ثابت.
تا اواخر دهه 80 میلادی، IBM با یک استثناء به انرون تبدیل شده بود. هیئت مدیره می‌دانست که دچار مشکل شده است. این مشکل فرهنگ خود بزرگبینی و نخبه‌گرایی بود. در درون شرکت سندروم قدیمی ما سلطنتی هستیم، اما من بیش از شما سلطنتی هستم وجود داشت. کار گروهی وجود نداشت. تنها تلاش برای به دست آوردن قدرت وجود داشت. معاملات وجود داشت، اما پیگیری در کار نبود. هیچ توجهی به مشتری نمی شد. اگر کسب و کار دچار سختی می شد، این شرایط احتمالاً برای کسی مهم نبود. در سال 1993، آنها پیش لو گرسنر رفتند و از او خواستند که مدیرعامل جدید شود. گرسنر قبول نکرد. آنها دوباره از او درخواست کردند. این کار را به آمریکا مدیون هستید. ما به نزد رئیس جمهور کلینتون خواهیم رفت و از او خواهیم خواست که با شما تماس بگیرد و بگوید تا این کار را قبول کنید. لطفاً، لطفاً، لطفاً. ما دقیقاً همان نوع استراتژی و فرهنگ و تغییری را می‌خواهیم که در آمریکن اکسپرس و RGR ایجاد کردید. در نهایت لو تسلیم شد. اگرچه نمی‌تواند به یاد بیاورد که چرا، اما اکنون IBM رهبری داشت که رشد شخصی و ایجاد فرهنگ سازمانی را که موجب رشد آن می‌شد باور داشت. او چگونه این فرهنگ را در IBM به وجود آورد؟ در ابتدا همانند ولش، کانال‌های ارتباطی بالادستی‌ها و پایین دستی‌های شرکت را ایجاد نمود. 6 روز پس از ورودش، یادداشتی به هر کدام از کارکنان IBM فرستاد و به آنها گفت: در طول چند ماه آینده قصد دارم که تا حد امکان از عملیات و ادارات دیدن کنم و هر زمان که ممکن باشد برنامه‌ای برای دیدار با بسیاری از شما خواهم داشت تا در مورد چگونگی رشد شرکت با کمک یکدیگر صحبت کنیم. او کتاب خود را به آنها تقدیم کرد. این کتاب به هزاران اعضای IBM تقدیم می شود که هرگز از شرکت، همکاران و خودشان ناامید نشدند. آنها قهرمانان واقعی بازآفرینی IBM هستند. همانند ولش، او نیز به نخبه‌گرایی حمله کرد. همانند انرون، کل فرهنگ به دست و پنجه نرم کردن برای جایگاه شخصی در شرکت مربوط می شد. گرسنر کمیته مدیریت را منحل کرد. این کمیته نقش قدرت نهایی مدیران IBM را داشت و اغلب خارج از چارچوب سلسله مراتب افراد عمل کرد. از نظر طرز فکر رشد، این موضوع تنها انتخاب عده کمی که چیزی برای ارائه دارند نیست. سلسله مراتب معنای خاصی برای من ندارد. بیایید در جلسات افرادی را که می توانند به حل مشکلی کمک کنند، صرف نظر از مقام آنها دور هم جمع کنیم. پس از آن نوبت کار گروهی بود. گرسنر سیاستمدارانی را که غرق در توطئه‌های داخلی بودند، اخراج کرد. و در عوض به افرادی که به همکاران خیش کمک می کردند پاداش داد. او بخش‌های فروش IBM را از خراب کردن یکدیگر نزد مشتری برای به دست آوردن سود به نفع خودشان منع کرد. مبنای پاداش دادن به مدیران را بیشتر بر اساس عملکرد کلی IBM و کمتر بر مبنای عملکرد واحدهای فردی آنها قرار داد. پیام این بود: ما به دنبال تاجگذاری چند شاهزاده نیستیم. نیاز داریم که به عنوان یک تیم کار کنیم. مانند انرون، معامله موضوع فریبنده‌ای بود. بقیه چیزها جزو حواشی و خسته کننده بودند. او خواستار و الهام بخش چیز بهتری بود. پیام این بود: نابغه کافی نیست. نیاز داریم که کار را به انجام برسانیم. در نهایت گرسنر روی مشتری متمرکز شد. مشتریان IBM احساس می کردند مورد خیانت قرار گرفتند و عصبانی بودند. IBM آنچنان در خود غرق شده بود که دیگر به نیازهای کامپیوتری که وجود داشت عمل نمی کرد. آنها در خصوص قیمتگذاری ناراحت بودند. از بوروکراسی حاکم در IBM ناامید شده بودند. خشمگین بودند که چرا IBM در یک پارچه سازی سیستم های آنها کمکی نمی کند. در جلسه ای با حضور 175 مدیر ارشد فناوری اطلاعات بزرگترین شرکت های ایالات متحده، گرسنر اعلام کرد که IBM اکنون مشتری را در اولویت اول خود قرار خواهد داد و این گفته خود را با اعلام کاهش شدید در قیمت کامپیوترهای پردازنده مرکزی مورد حمایت قرار داد. پیام: ما به صورت موروثی افراد سلطنتی نیستیم. ما به مشتریانمان خدمت می‌کنیم. در پایان 3 ماه دشوار ابتدایی، گرسنر کارت گزارش خود را از وال استریت دریافت کرد. سهام تفاوتی نکرده بود، چرا که هیچ کاری انجام نداده بود. گرسنر رنجیده خاطر اما بیباکانه به کمپین ضد سلطنتی خود ادامه داد و IBM را از تجربه نزدیک به مرگ آن نجات داد. این زمانی بود که دونالد پول را برداشته و فرار کرد. کار پیش روی او یعنی حفظ سیاست‌های خود تا زمانی که IBM مجدداً رهبری صنعت را به دست بیاورد حتی سخت‌تر نیز بود. مانند ماراتونی بود. در آن زمانی که مجدداً IBM را به افراد آن در مارس 2002 برگرداند، ارزش سهام آن 800% افزایش یافته بود و IBM رتبه شماره 1 جهان در خدمات فناوری اطلاعات، سخت افزار، نرم افزار سازمانی، به جز رایانه های شخصی و تراشه های کامپیوتری سفارشی طراحی شده با کارایی بالا بود. به علاوه IBM یک بار دیگر تعریف کننده مسیر آینده صنعت بود. آنه، آموزش، سرسختی و دلسوزی. در بدهی 17 میلیاردی فرو رفت. رتبه اعتباری آن نابود و به هدف تحقیقات SEC تبدیل شد و ارزش هر سهم آن از 63 دلار و 69 سنت به 4 دلار و 43 سنت سقوط کرد. این شرکت زیراکسی بود که آن مولکاهی در سال 2000 به دست گرفت. نه تنها شرکت در ایجاد تنوع موفق نشده بود، بلکه حتی نمی توانست دستگاه‌های کپی خود را به فروش برساند. اما 3 سال بعد زیراکس 4 بخش کاملا سودآور داشت و مجله فورچون در سال 2004 مولکاهی را بهترین متحول کننده پس از لو گرسنر نامید. او چگونه این کار را انجام داد؟ مولکاهی وارد روند یادگیری باور نکردنی شد و خودش را به مدیرعاملی تبدیل کرد که شرکت زیراکس برای نجات یافتن نیاز داشت. او و افراد ارشدش مانند اورسلا برونز مهمترین اصول و جنبه‌های هر بخش کسب و کار را یاد گرفتند. به عنوان مثال، همانطور که نویسنده فورچون بتسی موریس توضیح می‌دهد، مولکاهی درباره بدهی، موجودی، مالیات و ارز آموخته بود. بنابراین می‌توانست پیش‌بینی کند که هر تصمیمی که می‌گیرد چه تأثیری در ترازنامه می‌گذارد. در هر آخر هفته کلاسورهای بزرگی به خانه می‌آورد و آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌داد، گویی که در روز دوشنبه امتحان نهایی داشت. زمانی که کنترل را به دست گرفت، افراد واحدهای زیراکس نمی توانستند به او درباره آنچه که تا به حال داشتند، آنچه به فروش رسانده بودند یا اینکه چه کسی مسئول است، پاسخهای ساده ای بدهند. او مدیرعاملی شد که پاسخ آنها را می دانست یا می دانست که این پاسخها را چگونه به دست بیاورد. مولکاهی سختگیر بود. او به همه حقیقت تلخ و دشواری را که نمی خواستند بدانند گفت. مثل اینکه مدل کسب و کار زیراکس قابل دوام نبود یا اینکه شرکت در آستانه ورشکستگی قرار داشت. او تا 30% از تعداد کارمندان را کم کرد، اما مانند چینسا ال نبود. در عوض با فشار احساسی تصمیم گیری خود مواجه شد. کارمندان را در سالن دور هم جمع کرد، با آنها زمانی را صرف کرد و به آنها گفت متاسفم. او سختگیر اما مهربان بود. در واقع در نیمه های شب از خواب بیدار می شد و نگران می شد که اگر شرکت ورشکست شود چه اتفاقی برای کارمندان باقی مانده و بازنشستگان می افتد. او به طور مداوم به اخلاقیات و توسعه افراد خود توجه می کرد، به طوری که حتی با وجود کاهش تعداد نیروها حاضر به قربانی کردن بخش‌های فرهنگی منحصر به فرد و فوق‌العاده زیراکس نشد. زیراکس در تمامی صنعت به عنوان شرکتی معروف بود که جشن‌های بازنشستگی ترتیب می‌داد و مهمانی اشخاص بازنشسته را میزبانی می‌کرد. همزمان با تلاش پایاپای کارمندان در کنارش، او لغو افزایش درآمد آنها را نپذیرفت و برای تقویت روحی آنها روز تولدشان را به آنها مرخصی می‌داد. او می‌خواست جسم و روح شرکت را نجات دهد و این کار به خاطر خودش یا خودخواهیش نبود، بلکه بابت همه افرادی بود که خود را برای شرکت بیش از پیش رشد و توسعه می‌دادند. پس از 2 سال تلاش سخت، تصویر مولکاهی در مجله تایم در کنار رهبران بدنام تیکو و وردکام قرار گرفت. مردانی که مسئول 2 نمونه از بزرگترین فاجعه‌های مدیریت شرکت زمان ما بودند. اما 1 سال بعد می دانست که سخت کوشیش در نهایت منجر به نتیجه خواهد شد. و یکی از اعضای هیئت مدیره او، یعنی مدیرعامل سابق پراکتر اند گمبل، به او گفت: هرگز فکر نمی کردم که بودن نامم در کنار این شرکت بار دیگر باعث افتخارم شود. من اشتباه می کردم. مولکاهی در حال برنده شدن 2 سرعت بود. در کوتاه مدت داشت موفق می شد. بعد از آن نوبت ماراتون بود. آیا زیراکس می توانست در آن هم برنده شود؟ شاید به مدت طولانی بر افتخاراتش تکیه می کرد. در برابر تغییرات مقاومت می کرد و فرصتهای بسیاری را از دست می داد. یا شاید بر اساس طرز فکر رشد، مأموریت مولکاهی برای متحول کردن خود و شرکت می توانست موجب نجات مؤسسه آمریکایی دیگری شود. جک، لو و آنه همگی به رشد اعتقاد داشتند و با تمام اشتیاق خدمت می کردند. همه آنها بر این باور بودند که رهبری به رشد و شور و شوق و نه به استعداد مربوط می شود. رهبران طرز فکر ثابت در پایان کار پر از تلخی بودند، اما رهبران طرز فکر رشد پر از سپاسگزاری بودند. آنها به کارکنان خود که این سفر شگفت‌انگیز را ممکن ساخته بودند با قدردانی نگاه می کردند و آنها را قهرمانان واقعی می نامیدند. آیا مدیرعامل مترادف مرد بودن است؟ هنگامی که به کتاب‌هایی که در مورد مدیرعاملان یا توسط آنها نوشته شده است نگاه می‌کنید، ممکن است اینگونه فکر کنید: رهبران خوب به عالی جیمز کالینز و در مقابل آنها رهبران نچندان بزرگ همگی مرد بودند. شاید به این دلیل است که مردان برای مدت زمان طولانی در رأس بودند. چند سال پیش اگر به زنان به عنوان رأس شرکت ها فکر می کردید، به شدت دچار مشکل می شدید. در واقع بسیاری از زنانی که شرکت های بزرگ را اداره کرده اند، در واقع مجبور بودند که یا آن شرکت ها را ایجاد کنند، مانند مری کی اش، غول سرمایه‌داری لوازم آرایشی و بهداشتی، مارتا استوارت و اوپرا وینفری، یا آنها را به ارث می بردند، مانند کاترین گراهام، رئیس سابق واشنگتن پست. اما همه چیز شروع به تغییر کرده است. زنان در حال حاضر پست‌های کلیدی بیشتری در کسب و کارهای بزرگ دارند. آنها مدیرعامل نه تنها زیراکس، بلکه ایبی، هیولت پاکارد، شبکه MTV، ویاکوم، شرکت تایم وارنر، شرکت فناوری‌های لوسنت و رایت اید بودند. زنان رئیس یا مدیر ارشد مالی سیتی گروپ، پپسی و ورایزن بودند. در واقع مجله فورچون مگ ویتمن از ایبی را اینگونه نامید: شاید بهترین مدیرعامل آمریکا از بهترین شرکت جهان. دارم با خودم فکر می‌کنم که آیا در عرض چند سال قادر خواهم بود که کل این فصل را درباره زنان به عنوان شخصیت‌های اصلی بنویسم. از سوی دیگر امیدوارم که اینگونه نشود. امیدوارم که در چند سال آینده پیدا کردن رهبران دارای طرز فکر ثابت، چه مرد و چه زن، در رأس مهمترین شرکت‌های ما دشوار باشد.
مطالعه فرایندهای گروهی. محقق رابرت وود و همکارانش مطالعه ارزشمند دیگری انجام دادند. این بار آنها گروه‌های مدیریتی ایجاد کردند که شامل 30 گروه 3 نفره بود. نیمی از گروه‌ها دارای 3 نفر با طرز فکر ثابت و نیم دیگر دارای 3 نفر با طرز فکر رشد بودند. آنهایی که طرز فکر ثابت داشتند بر این باور بودند که افراد توانایی‌های مدیریتی ثابت و معینی دارند و نمی‌توانند کار زیادی برای تغییر آن انجام دهند. در مقابل کسانی که طرز فکر رشد داشتند باور داشتند که افراد همیشه می توانند مهارت‌های اولیه خود را برای مدیریت دیگر افراد به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر دهند. بنابراین یک گروه فکر می کرد که شما یا آن را دارید یا ندارید. گروه دیگر فکر می کردند که مهارت شما می تواند با کسب تجربه رشد کند. هر گروه در چند هفته‌ای که به آنها داده شده بود به طور مشترک با یکدیگر به کاری می‌پرداختند که پیش از این در خصوص آن صحبت کردم. کار مدیریتی پیچیده‌ای که در آن سازمانی شبیه سازی شده، یعنی یک شرکت مبلمان را اداره کردند. اگر به یاد داشته باشید، در این کار افراد باید می‌فهمیدند که به چه طریق اشخاص را با شغلشان تطابق دهند و چگونه برای ایجاد حداکثر بهره‌وری به آنها انگیزه بدهند. اما این بار افراد می‌توانستند به جای کار کردن به صورت جداگانه در مورد انتخاب‌هایشان و بازخوردهایی که دریافت می‌کردند، بحث و گفتگو کنند و به منظور بهبود تصمیم‌گیری‌های خود با یکدیگر کار کنند. گروه های طرز فکر رشد و ثابت با توانایی مشابهی آغاز کردند. اما با گذشت زمان گروه طرز فکر رشد به وضوح نسبت به آنهایی که طرز فکر ثابت داشتند عمل کرده بهتری نشان داد و با گذشت زمان طولانی تری از همکاری گروه ها با یکدیگر این تفاوت بیشتر نیز شد. یک بار دیگر کسانی که طرز فکر رشد داشتند از اشتباهات و بازخوردها به مراتب بهره بیشتری نسبت به افراد طرز فکر ثابت بردند. اما آنچه که حتی بیشتر جالب توجه بود این بود که چگونه این گروه ها عمل کردند. اعضای گروه های طرز فکر رشد در حین صحبت درباره تصمیمات مدیریتی خود نظرات صادقانه خود را بیان کرده و آشکارا عدم موافقت خود را ابراز می کردند. همه افراد بخشی از فرایند یادگیری بودند. در گروه طرز فکر ثابت که نگرانی آنها این بود که چه کسی باهوش یا کند ذهن است و در صورت عدم تأیید ایده هایشان دچار اضطراب می شدند، چنین بحث های سازنده و آزاد اتفاق نیفتاد. در عوض بیشتر شبیه گروه فکری یا گروه زدگی بود. گروه فکری در مقابل ما فکر می کنیم. در اوایل دهه 70 میلادی ایروینگ جنیس اصطلاح گروه فکری را عمومیت داد. این زمانی است که همه افراد گروه به طور یکسان فکر می کنند. هیچ کس مخالفت نمی کند. هیچ کس موضع انتقادی ندارد. این امر می تواند به تصمیمات فاجعه باری منجر شود و همانطور که مطالعه رابرت وود نشان می دهد، این امر اغلب از دل طرز فکر ثابت به وجود می آید. گروه فکری زمانی ممکن است رخ دهد که افراد ایمان نامحدودی به رهبر با استعداد و نابغه دارند. این چیزی است که به عملیات خلیج خوک‌ها، طرح مخفی و ناقص آمریکا برای حمله به کوبا به منظور سرنگونی کاسترو منجر شد. مشاوران معمولاً دانا و زیرک رئیس جمهور کندی قضاوت خود را به حالت تعلیق درآوردند. چرا؟ چون فکر می‌کردند که کندی فوق‌العاده است و هر کاری که انجام دهد به موفقیت منتهی می‌شود. به گفته آرتور شلتزینگر، یکی از افراد نزدیک به او، مردان اطراف کندی ایمان بیکرانی به توانایی و شانس او داشتند. از سال 1956 همه چیز برای او به خوبی پیش رفته بود. او در نامزدی و انتخابات برخلاف همه احتمالات برنده شده بود.
همه اطرافیانش فکر می‌کردند که او دارای اعجاز دستان میداس است و همه چیز را به طلا تبدیل می‌کند و هیچ وقت شکست نمی‌خورد. شلزینگر همچنین گفت اگر یکی از مشاوران ارشد مخالف اقدام مخاطره‌آمیز بود، معتقدم که کندی به نظر او توجه نمی‌کرد. هیچ کس علیه او صحبت نمی‌کرد. وینستون چرچیل برای جلوگیری از رخ دادن این اتفاق برایش بخش خاصی را راه اندازی کرد. دیگران ممکن است از شخصیت بر ابهت او بترسند. اما جیم کالینز میگوید که کار این گروه این بود که به چرچیل بدترین خبرها را اطلاع بدهد. سپس چرچیل میتوانست شبها به خوبی بخوابد. چرا که میدانست دچار امنیت کاذب گروه فکری نشده است. گروه فکری ممکن است هنگامی اتفاق بیفتد که گروه شیفته استعداد و برتریشان می شود. در انرون مدیران معتقد بودند که باهوش هستند. بنابراین همه ایده های آنها عالی است. هیچ چیز هرگز اشتباه پیش نخواهد رفت. یکی از مشاوران خارجی همواره از افراد انرون سوال می کرد: فکر می کنید در کدام نقطه آسیب پذیر هستید؟ هیچ کس به او پاسخی نداد. هیچ کس حتی سوال او را درک نکرد. یک رهبر اجرایی میگوید به نقطه‌ای رسیده بودیم که فکر می‌کردیم ضد گلوله و آسیب ناپذیر هستیم. آلفرد پی سلون، مدیر عامل سابق جنرال موتورز، تضاد خوبی ارائه می‌کند. او گروهی از سیاستگزاران سطح بالا را رهبری می‌کرد که به نظر می‌رسید به اجماع رسیده بودند. سلون گفت: آقایان، متوجه شدم که همه ما در مورد این تصمیم در توافق کامل هستیم. پیشنهاد می‌کنم که بحث بیشتر درباره این موضوع را تا جلسه بعدی به تعویق بیاندازیم تا زمانی برای ایجاد اختلاف نظر به خودمان داده باشیم و شاید درک درستی از ماهیت واقعی تصمیمی که گرفته ایم به دست بیاوریم. هرودوت، نویسنده قرن پنجم قبل از میلاد، گزارش داد که ایرانیان باستان نسخه‌ای از تکنیک‌های سلون را برای جلوگیری از گروه فکری یا گروه زدگی استفاده می‌کردند. هر زمان که گروهی در حال مستی تصمیمی می‌گرفت، سپس آن را در حالت هوشیاری مورد تجدید نظر قرار می‌دادند. همچنین گروه زدگی زمانی میتواند اتفاق بیفتد که یک رهبر طرز فکر ثابت مخالفت و دیگراندیشی را مورد مجازات قرار دهد. افراد ممکن است به تفکر انتقادی ادامه بدهند، اما آن را به طور آزادانه بیان نخواهند کرد. ایاکوکا سعی میکرد تا افرادی را که از ایده ها و تصمیم گیری های او انتقاد میکردند ساکت کند و یا از شر آنها خلاص شود. هیچ کس اجازه نداشت با او مخالفت کند و همزمان کرایسلر و اتومبیل‌هایش هر روز بیش از پیش سهم بازار را از دست دادند. از سوی دیگر دیوید پاکارد به یکی از کارمندانش به دلیل مخالفت با او مدالی اعطا کرد. یکی از بنیانگذاران هیولت پاکارد این داستان را می‌گوید. سال پیش در آزمایشگاه هیولت پاکارد آنها به مهندس جوانی گفتند که از کار کردن روی نمایشگری که در حال توسعه آن بود دست بکشد. در پاسخ این مهندس جوان به تعطیلات رفت و به اطراف کالیفرنیا مسافرت کرده و به مشتریان بالقوه سر زد تا نمایشگر را به آنها نشان دهد و میزان علاقه آنها را بسنجد. مشتریان این نمایشگر را دوست داشتند. مهندس جوان کار روی آن را ادامه داد و سپس به هر نحوی که بود مدیر خود را متقاعد کرد که آن را تولید کند. شرکت بیش از 17,000 عدد از نمایشگرهای او را به فروش رساند و به درآمد فروش 35 میلیون دلاری دست پیدا کرد. بعداً در جلسه مهندسان هیولت پاکارد به این مرد جوان مدالی به خاطر تحقیر و بی‌اعتنایی فوق‌العاده فراتر از حد انتظار وظیفه مهندسی اعطا کرد. طرز فکر ثابت به شیوه‌های بسیاری وضعیت گروه فکری ایجاد می‌کند. رهبران به عنوان خدایان دیده می شوند که هرگز اشتباه و خطا نمی کنند. گروه خود را صرف استعداد و قدرت‌های ویژه می کنند. رهبران برای تقویت خودخواهی خود مخالفان را سرکوب می کنند یا کارکنان که به دنبال تصدیق شدن از سوی رهبران هستند از آنها تبعیت می کنند. به همین دلیل بسیار مهم است که در مواقع تصمیم گیری های مهم در طرز فکر رشد باشیم. همانطور که رابرت وود در مطالعه خود نشان داد، طرز فکر رشد با رها کردن افراد از توهمات یا فشارهای توانایی ثابت به بحث کامل و آزادانه در خصوص اطلاعات و بهبود تصمیم گیری منجر می شود. رهبران متولد می شوند و یا ساخته می شوند. وقتی که وارن بنیس با رهبران بزرگ مصاحبه کرد، همه ی آنها موافق بودند که رهبران ساخته می شوند و به دنیا نمی آیند و بیش از هر وسیله خارجی دیگر توسط خودشان ساخته می شوند. بنیس گفت: به اعتقاد من هر فردی در هر سن و شرایطی قادر به تحول و دگرگونی خود است، نه به این معنا که همه تبدیل به یک رهبر خواهند شد. متاسفانه بسیاری از مدیران و حتی مدیرعاملان تبدیل به رئیس می شوند، نه رهبر. آنها به جای متحول کردن خود، کارکنان و سازمانشان قدرت را به کار می برند. چرا این گونه است؟ جان زنگر و جوزف فولکمن اشاره می کنند زمانی که بسیاری از افراد برای نخستین بار مدیر می شوند، وارد یک دوره آموزشی بزرگ می شوند. آنها آموزش زیادی دریافت می کنند. تفکرات جدیدی به روی آنها گشوده می شود و به شدت و به مدت زیادی در مورد نحوه انجام کارشان فکر می کنند. آنها به دنبال توسعه می باشند. اما زمانی که اصول اولیه را یاد گرفتند، تلاش برای پیشرفت را متوقف می کنند. این ممکن است در نظر آنها همانند دردسر بزرگی باشد، یا ممکن است نبینند که پیشرفت آنها را به کجا خواهد برد. آنها به جای اینکه خود را به رهبر تبدیل کنند، از انجام دادن شغل خود راضی می شوند. یا همانطور که مورگان مک‌کال استدلال می کند، بسیاری از سازمان‌ها به استعداد طبیعی اعتقاد دارند و به دنبال افرادی که توانمندی توسعه دارند نمی روند. این سازمان‌ها نه تنها رهبران احتمالی زیادی را از دست می‌دهند، بلکه اعتقاد آنها به استعداد طبیعی ممکن است باعث سرکوب شدن همان افرادی شود که فکر می‌کنند استعداد طبیعی دارند و آنها را به افراد غیر یادگیرنده متکبر و دفاعی تبدیل کنند. درس این است: سازمانی ایجاد کنید که توسعه توانایی ها را ارج نهاده و تماشا کنید که چگونه رهبران پدیدار می شوند. طرز فکر خود را رشد دهید. محل کار شما طرز فکر ثابت دارد یا طرز فکر رشد؟ آیا فکر می کنید که افراد فقط شما را قضاوت می کنند یا به شما کمک می کنند تا رشد کنید؟ شاید بتوانید سعی کنید آن را به محلی تبدیل کنید که طرز فکر رشد بیشتری در آن جریان داشته باشد. با خودتان شروع کنید. آیا راه‌هایی وجود دارد که در برابر اشتباهاتتان حالت تدافعی کمتری داشته باشید؟ آیا می توانید از بازخوردهایی که دریافت می کنید سود بیشتری به دست آورید؟ آیا راهی وجود دارد که بتوانید تجارب یادگیری بیشتری برای خودتان ایجاد کنید؟ رفتار شما نسبت به افراد دیگر در محل کار چگونه است؟ آیا رئیسی هستید که طرز فکر ثابت دارد و بیش از رفاه کارکنان بر قدرت خیش متمرکز شده است؟ آیا با تحقیر دیگران سعی در تحکیم موقعیت خود می کنید؟ آیا تا کنون سعی کرده اید تا کارمندانی را که عمل کرده عالی دارند به این دلیل که تهدیدی برای شما محسوب می شوند کمرنگ جلوه دهید؟ راه‌هایی را مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید به کارکنان خود در توسعه شغلی آنها کمک کنید. کارآموزی، کارگاه‌های آموزشی، جلسات مربیگری، به این فکر کنید که چگونه می توانید کارکنان خود را به عنوان همکاران خود و به عنوان یک تیم ببینید و با آنها بر این اساس رفتار کنید. لیستی از استراتژی ها تهیه کنید و آنها را مورد بررسی قرار دهید. حتی اگر در حال حاضر خودتان را به عنوان رئیسی با طرز فکر روش می‌بینید، این کارها را انجام دهید. پشتیبانی بجا و بازخوردهای روش دهنده هیچگاه زیان‌آور نیستند. اگر شرکتی را اداره می‌کنید، آن را از نظر طرز فکر مورد بررسی قرار دهید. آیا نیاز است که همانند لو گرسنر در آن عمل کنید؟ به طور جدی فکر کنید که چگونه می توانید نخبه گرایی را ریشه‌کن کنید و فرهنگ خودآزمایی، ارتباطات آزادانه و کار گروهی را در آن ایجاد کنید. کتاب بسیار عالی گرسنر با عنوان چه کسی می گوید فیل‌ها نمی توانند برخصند را بخوانید تا ببینید که چگونه این کار انجام می شود. آیا محل کار شما به ترویج گروه فکری می پردازد؟ اگر چنین است، کل فرایند تصمیم گیری دچار مشکل است. راه‌هایی برای پرورش دیدگاه‌های جایگزین و انتقاد سازنده ایجاد کنید. افراد را به ایفای نقش مدافع شیطان بگمارید تا دیدگاه‌های مخالف به دست آورید. بنابراین می‌توانید ضعف‌های خود را ببینید. افراد را برای به راه انداختن بحث‌هایی که جنبه‌های مختلف مسئله را مورد بحث قرار می‌دهند، تشویق کنید. یک صندوق پیشنهادهای بی‌نام داشته باشید که کارمندان حتماً به عنوان بخشی از فرایند تصمیم گیری مشارکت داشته باشند. بیاد داشته باشید افراد می‌توانند در عین حال هم متفکران مستقل و هم بازیکنان یک تیم باشند. به آنها در ایفای هر دوی این نقش‌ها کمک کنید.